سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارشها با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما باز هم از اظهارات مقامات در ولایت هلمند خواهید شنید که گفتند مخالفت میان دو قمندان طالبان در رابطه با دو زن صورت گرفته و در نتیجه 17 غیر نظامی پریشب در این ولایت کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
آیسف میگوید که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در شرق افغانستان نشست اضطراری کرده است. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار قمندان امنیه این ولایت زخمی و 5 تن دیگر کشته شدند. و رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده از اسلحه کیمیایی در این کشور به مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. با سلام، مشروع خبرها. آیسف میگوید که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در شرق افغانستان نشست اضطراری کرده است. در اعلامیه آیسف آمده است که از تلفات ناشی از این رویداد گزارش نشده و ساحه حادثه مسئول است. طالبان مسلح ادعا کردند که این هلیکوپتر را آنان سقوط دادند و تمام سرنشینان آن جان باختند. اما آیسف میگوید که در زمان این حادثه فعالیت دشمن در منطقه موجود نبوده و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. با آنکه در اعلامیه آیسف گفته نشده است که هلیکوپتر نیروهای خارجی مشخصا در کدام منطقه نشست اضطراری کرده است، اما به اساس برخی از گزارش ها این واقعه در منطقه بابوس مرکز ولایت لوگر پیش آمده است. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار قمندان امنیه این ولایت زخمی و 5 تن دیگر کشته شدند. مقامات میگویند قمندان امنیه قندهار پس از زخمی شدن به شفاخانه منتقل شده است و وضعیت او خوب خوانده شده. جاوید فیصل سخنگوی ولی قندهار گفته که در این رویداد 5 تن کشته شدند، اما قبل از این از کشته شدن 4 تن گزارش شده بود. این انفجار حوالی ساعت 11 بجای دیشب در منطقه دوراهی شهر قندهار رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفتند. اردوی امریکا میگوید 6 عسکر و 3 تن از اعضای نیروهای بحری این کشور به خاطر دو اقدام تحریک کننده در افغانستان مجازات شدند. آنها به خاطر اعمالی که در آغاز سال 2012 میلادی در این کشور انجام داده بودند مورد مجازات قرار گرفتند. در یکی از این رخدادها تصاویر ویدیویی نیروهای پیاده بحری امریکا در ماه جنوری نشر شد که آنها را در حالت ادرار کردن بالای اجساد طالبان نشان میداد. در حادثه دومی که به خاطر اهانت به قرآن کریم صورت گرفت، چند عسکر دیگر امریکایی دخیل بودند. تا حالا در مورد مجازات دقیق این عساکر امریکایی جزئیات دادن نشده است. گفته می شود که نوع مجازات کاهش رتبه نظامی و جریمه نقدی را به همراه خواهد داشت. مقامات در ولایت هلمند میگویند که قتل 17 تن در این ولایت شاید در نتیجه نزاع میان دو قمندان طالبان در مورد دو زن صورت گرفته باشد. پیش از این معلومات مقامات در مورد حادثه پریشب در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند که در نتیجه آن 17 تن کشته شدند زد و نقیز بود. رئیس جمهور افغانستان این کشتار دستجمعی را محکوم کرده و آن را یک عمل خلاف شریعت اسلامی خوانده است. طالبان دست داشتن در این حادثه را رد کردند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته که در این منطقه هیچ قمندان آنها با قتل افراد ملکی دست نزده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده اسلحه کیمیایی در این کشور به مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. فرانسوا اولاند این موضوع را در سخنرانی سالانه خود در رابطه با سیاست خارجی این کشور به سفرای فرانسه ابراز کرد. وی در ادامه افزود:
ما با متحدین خود بیدار هستیم که از استفاده اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه جلوگیری کنیم. اگر این کار انجام شود، مداخله جامعه جهانی در سوریه مشروعیت پیدا خواهد کرد.
اولاند همین طور گفت به زودترین فرصت که یک حکومت انتقالی در سوریه ایجاد شود آن را به رسمیت خواهد شناخت. او همچنان از مخالفین رژیم سوریه خواست که چنین یک حکومت را به زودی تشکیل بدهند. ایالات متحده آمریکا از این تقاضای فرانسه حمایت نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری را در ایالت لوئیزیانا اعلان کرده است. این اقدام در حال صورت گرفت که مناطق ساحلی ایالات متحده برای طوفان ایساک آماده می شوند. با اعلان وضعیت اضطراری در لوئیزیانا، صندوق کمک های فدرالی برای فعالیت های امدادی به خاطر رسیدگی به خسارات ناشی از طوفان ها در دسترس قرار خواهد گرفت. پیش از این والی های ایالت های لوئیزیانا، فلوریدا، میسیسیپی و آلاباما وضعیت اضطراری را در مناطقشان اعلان کرده بودند. پس از ایالت فلوریدا، اکنون طوفان ایساک به سوی ایالت نیورولیزینا در ساحل شمالی امریکا در حرکت است. این ایالت 7 سال پیش در طوفان مرگبار کاترینا که در حدود 1800 کشته بر جا گذاشت، تلفات و خسارات زیادی را متحمل شده بود. تا حالا طوفان ایساک در کشورهای هایتی و جمهوری دامینیک در حدود 20 قربانی گرفته است. وزیر مخابرات عراق به خاطر آنچه مداخله صدر اعظم آن کشور در امور این وزارت می‌خواند از مقامش استعفا داده است. محمد توفیق علوی که یکی از اعضای گروه سنی مذهب عراقی است می‌گوید که استعفایش را یک ماه پیش تسلیم داده و حالا پذیرفته شده است. علوی چندمین مقام عضو در جناح سیاسی عراقی است که کابینه صدر اعظم نوری المالکی را ترک می‌گوید. پیش از این طارق الهاشمی یکی از اعضای ارشد عراقی که معاون رئیس جمهور بود به خاطر اتهامات قتل شیعیان در عراق زندانی شد. سنی ها نوری المالکی را که یک شیعه مذهب است به خاطر فشار دادن اقلیت های سنی ها متهم ساختند. و در خبر اخیر میشنوید که در یک گزارش نو سازمان ملل متحد آمده است که اگر گام‌های جدی برای بهبود خدمات ابتدایی در نوار غزه برداشتن نشود، این منطقه در سال 2020 قابل زندگی نخواهد بود. بر اساس این گزارش، نیازمندی‌های ابتدایی مانند آب، خدمات طبی، تعلیمی و حفظ صحه نمی‌توانند خواسته‌های مردم را برآورده بسازند. در گزارش تخمین می شود که جمعیت غزه که اکنون 1,600,000 تن است تا سال 2020 به 2,200,000 نفر خواهد رسید. نظر به این گزارش یگانه منبع آب طبیعی تازه در غزه که در سواحل آن وجود دارد تا سال 2016 قابل استفاده نخواهد بود. بعد از آن که گروه حماس اداره غزه را در سال 2007 میلادی به دست گرفت، اسرائیل غزه را تحت محاصره قرار داده است. اسرائیل میگوید این محاصره که به کمک مصر دوام دارد برای جلوگیری رسیدن اسلحه به دست این گروه تندرو فلسطینی ضروری است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:08 قبل وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. سخنگوی والی هلمند میگوید که شاید انگیزه قتل 17 تن در این ولایت مخالفت میان دو قماندان طالبان در رابطه با دو زن بوده باشد. رئیس جمهور کرزی کشته شدن 17 غیر نظامی را توسط طالبان در ولایت هلمند با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. اعتماد میان اعضای گروه طالبان در ولایت بلخ از بین رفته. یکی از قماندانان طالبان میگوید
یک به دیگر باور اعتماد در مابین طالبا از بین رفت. یک سری دیگر باور نمی کند. علی فیلنم دیگر دیوالا ما مردم هم است امکان داره که یک جایش و 100%.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در تحولات منطقه و جهان، فرانسه به سوریه به خاطر استفاده احتمالی سلاح کیمیایی هشدار داده است. در نیمه دوم هم برنامه های زن و زندگی و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی کشته شدن 17 غیر نظامی را توسط طالبان در ولایت هلمند با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. اما سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته که آنها در این حادثه دست ندارند. از سوی دیگر سخنگوی والی هلمند میگوید که به گمان زیاد انگیزه این قتل ها مخالفت میان دو قماندان طالبان در رابطه با دو زن بوده باشد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی کشته شدن 17 تن در ولایت هلمند را محکوم نموده و این عمل را خلاف شریعت اسلامی خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی را توسط طالبان یک جنایت نابخشودنی خوانده و دستور داده است که در مورد حادثه اخیر هلمند تحقیقات دقیق و همه جانبه انجام شود. در حادثه‌ای که پریشب در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند رخ داد، به گفته مقامات رسمی 17 تن به شمول دو زن کشته شدند. از دیروز به این سو رسانه‌های خبری به شمول رادیو آزادی در این رابطه اخبار زود و نقیض به دست آوردند. در آغاز گفته شد که طالبان این 17 نفر را به خاطر کشتن که در یک محفل رقص و موسیقی اشتراک کرده بودند. در خبر دیگر آمده بود که طالبان این افراد را به اتهام جاسوسی به دولت و تلاش برای قیام علیه طالبان کشتند. سخنگوی والی هلمند داود احمدی شب گذشته به رادیو آزادی گفت دلیل اساسی این کشتار به خاطر معلوم نبود که حادثه در یک منطقه ولسوالی موسی‌قلعه رخ داده است که تحت تصرف طالبان می باشد و دولت بر آن کنترل ندارد. با گفته او مامورین کشفی و تحقیقاتی ولایت در اینجا تحقیقات نموده و به نتیجه رسیدند که حادثه به یک نزاع بر دو زن رابطه داشته است.
همین مسئله دو قماندان هم بود که اینا بالای زن جور نامدن. تحلیل تجزیه ای که دارت استخباراتی ما کردن، یعنی همین مسئله قوی بود و دیگاه که بود ضعیف بود.
سخنگوی طالبان قاری محمد یوسف احمدی به رسانه‌ها معلومات داده است که در این رویداد طالبان دست ندارند. او گفته است که در منطقه با قماندانان طالبان تماس گرفته و همه به او گفتند که آنها از این حادثه خبر ندارند. اما رئیس جمهور کرزی طالبان را مسئول این حادثه خوانده و خواهان تحقیقات جدی در مورد شده است. در حالی که این حادثه در یک منطقه خارج از کنترل حکومت صورت گرفته، سوال پیدا می شود که حکومت چگونه می تواند در مورد آن تحقیقات نماید و عاملین قضیه را پیدا کند. در پاسخ به این سوال سخنگوی والی هلمند داود احمدی چنین گفت:
ادارات استخباراتی ما که سرسا و منابع محقق کنند دارن به منجا از این طریق با پیش میرهی تحقیقات.
در مورد این که در عقب این کشتار در ولایت هلمند چی انگیزه و عوامل وجود دارد تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست و به گفته سخنگوی والی هلمند آنها می توانند در ختم تحقیقات در این باره معلومات درست بدهند.
در گزارش شنیدین که سخنگوی والی هلمند گفته است انگیزه کشته شدن 17 تن در این ولایت اختلافات میان دو قماندان طالبان در مورد دو زن بوده است. با گفته او در آغاز دلایل مختلف در این مورد بر رسانه ها بیان شده بود، اما در تحقیق اخیر بر این موضوع تو اندازه زیاد روشنی انداخته شده است. حالا صحبت با داود احمدی سخنگوی والی هلمند را بشنیم که سید سمیع عباس انجام داده و در آغاز از او پرسیده است که تازه ترین معلومات درباره حادثه هلمند چیست. آقای احمدی در پاسخ میگوید:
ببینید، تحقیقات خود جریان دارم. رسانه ها هم از طریق سورس‌های خود بعض اطلاعات پخش کردن و از بعض کسان گرفتن و معلومات ارائه شده یا به دست آمده دقیق نبود و او برای ما قابل قبول نبود. اما ادارات استخباراتی و کشفی ما دیروز این فعالیت را شروع کرده بودند که با سورس‌ها و منابع خود در منطقه که تحت کنترل دولت نیست در اونجا با سورس‌ها و منابع خود در تماس بودند که حقایق پیدا بکنند. بالاخره متاسفانه که بازم تمام مسائل سر افواهات و شایعات استاد بود. خب بالاخره ما عمود و ادارات استخباراتی و کشفی ما که ثابت ساختند که تو قماندان طالب منی مسئله دیدن خلاف پیدا کرده بودند و بالاخره در اثر درگیری از اونا 15 نفر کشته شدن و همچنان این زنها را اینه از بین بردن.
این منطقه که این حادثه رخ داده، تا جایی که شما هم قبلا گفتین، این منطقه تحت کنترل مستقیم دولت نیست، این منطقه طالبا است. پیش برده همون یک تحقیقات تا چی حد ممکن است در این منطقه؟
ببینین، خب من قبلا هم براتم گفتم که همو ادارات استخباراتی ما که سورس ها و منابع محقق کنه دارن در اونجا از اون طریق با پیش میره تحقیقات.
خب قبلا شما در مصاحبه و بعض رسانه ها و خبرها تصاویر دیگر از این واقعه ترسیم کرده بودند و مسائل دیگر مطرح کرده بودند که شاید ما کسانی که در اینجا کشته شدن مردمان طرفدار دولت بوده باشند یا به جرم جاسوسی. در این رابطه شما چی تحقیقات کردین که اینا کدام انگیزه دیگه هم میتونه بوده باشه؟
مسائلی که دیروز پتر که یادتها رخ داده و برای ما اطلاع رسید، شایعات و افواهات گوناگون پخش شد برای ما رسید که ما بوره در تحقیق قرار دادیم. خصوصا ادارات استخباراتی ما ما دیروز از این موضوع آگاه بودیم، منطقه شایعات و افواهاتی که وجود داشت در مورد که گویند افرادی که کشته شدند اینا به جرم جاسوسی و دولت کشته شدند و شایع دیگه بود که اینا را که طالبان می‌بردند وقتی که تیرباران می‌کردند یا سر می‌بریدند، دو تا زنم دنبالشان رفته بود که جناب نجات را پانزاری می‌کردند، اونا را هم همراهشان کشتند. موضوع دیگه ای بوده که جنگ بین دو قوم بوده که یک قوم مجور شده بود و بالاخره عبدتان از قوم دیگر را کشته. موضوع دیگه ای بوده که در لباس زنانه مردها می‌رقصید و اون مسائل موسیقی بود، اینا را سر برگر مثلا دیگه بود که زنها را برای رقص و آواز و پایکوبی آورده بودن که این یک شایع بود. همچه شایعات دیگه ای که و شایع دیگه ای بود که دفته قبل که 3 نفر از قماندانای مشهور طالبا در منطقه اونا از بین رفتن کشته شدن و مورد عذاب مایساب قرار گرفتن و همچنان موتر یکشون به مین حسابات نبود. گفتن که مردم رفته به قریه به خاطر اینکه اموی احساساتی بودن و قصد خود گرفته باشن از مردم، اونم بود که مردم اول گلوله بستن یا سر بریدن. کل گپای بود که گپای برای ما میرسید، برای ما چیز میکرد و همچو همین مسئله دو قماندان هم بود که اینا بالای زن جور نامدن. تحلیل تجزیه ای که ادارات استخباراتی ما کردن، یعنی همین مسئله قوی هم قوی بود، دیگاه که بود ضعیف بود، یک نفر رو تایید میکرد یا دو نفر رو تایید میکرد، مگر اینا کسایی که زیادی رو تایید کرده این مسئله است. بطر از این موضوع هنوز هم کار جریان داره. طالب سوال های بسیار ما نکرد جواب داده نشده، پیش ما هم طالب گنگست. ما امیدوار هستیم که بتونیم در روزی آینده تمام سوال ها رو جواب دفته بکنیم.
داود احمدی سخنگوی والی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در مورد حادثه دیروز در روزنامه ها، مطبوعات و رسانه های غربی و در صفحه اینترنتی فیسبوک مطالب زیاد در همین مورد به چشم می خورند. نخست از مصطفی بشارت بشنیم که روزنامه ها امروز کابل را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی اظهارات نمایندگان ولسی جرگه که از رئیس جمهور کرزی خواستند تا هرچی عاجل افراد جدید را به پست های وزارت داخله و دفاع معرفی نماید تبصره کردند. همچنان شماره از این روزنامه ها روی مشکلات امنیتی و هلاکت 17 فرد ملکی در ولایت هلمند مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که نباید وزرایی که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند جهت اخذ رای اعتماد دوباره به پست های دیگر حکومت به این جرگه معرفی شوند. این روزنامه همچنان به اظهارات روز گذشته نمایندگان ولسی جرگه اشاره کرده که آنان از رئیس جمهور کشور خواستند تا هرچی عاجل افراد جدید را برای پست های وزارت داخله و دفاع جهت اخذ رای اعتماد به این جرگه معرفی نمایند. چراغ همچنان در امین مطلب نوشته است که ارچند اعضای ولسی جرگه 2 وزیر ارشد کابینه را به خاطر سهل‌انگاری در وظایفشان سلب اعتماد کرد، اما هنوز هم دیده می شود که مشکلات امنیتی کشور پا بر جا باقی مانده و هیچ کسی به این مسئله توجه جدی نکرده است. روزنامه غیر دولتی احساس ملی همچنان روی امین موضوع تبصره کرده و نوشته است که رئیس جمهور کرزی باید در قسمت تعیین سرنوشت 2 وزارت مهم کشور تصمیم اتخاذ نماید. این روزنامه همچنان نظر شماره از کارشناسان را در مورد گرفته که آنان گفتند از لحاظ قانونی افراد سرپرست بیشتر از 1 ماه در پست های کلیدی وزارت کار کردن نمی توانند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله چاپ امروزش نوشته است که با در نظر داشته وضعیت امنیتی در کشور نباید پست های کلیدی حکومت افغانستان توسط سرپرست ها اداره شود. این روزنامه برای رئیس جمهور کشور پیشنهاد کرده است که هرچی عاجل افراد واجد شرایط را شناسایی و به خاطر تقرر در پست های این 2 وزارت به شورای ملی جهت اخذ رای اعتماد معرفی نماید. روزنامه غیر دولتی خدمتگار روی مشکلات امنیتی و کشته شدن افراد ملکی در افغانستان مطالب جداگانه را به نشر رسانده است. این روزنامه به اظهارات برخی از مقام های محلی ولایت هلمند اشاره کرده است که گفتند 17 فرد ملکی در انگام شنیدن موسیقی و رقص توسط طالبان در این ولایت به قتل رسیدند. اما با باور نویسنده این مطلب محلی که افراد ملکی در آن کشته شدند تحت کنترل و قیادت طالبان می باشد و در آنجا موسیقی و پایکوبی اجازه نیست. روزنامه همچنان نوشته است ممکن این افراد به اتهام دست داشتن در قیام های مردمی در ولایت هلمند توسط طالبان کشته شده باشند. خدمتگار همچنان در یک مطلب دیگر روی حملات راکتی پاکستان و تظاهرات مردم این ولایت در عکس العمل به حملات پاکستان تبصره کرده است. با باور نویسنده این مطلب مردم ولایت کنر از ناامنی ها و افزایش حملات راکتی پاکستان به ولایتشان به سطوح آمدن و در مقابل پاکستان اعلام جهاد کردند.
ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یکی از قماندانان طالبان که با دولت پیوسته میگوید که اعتماد میان اعضای این گروه در ولایت بلخ از بین رفته است. به گفته او طالبان در صفحات شمال با استخبارات منطقه رابطه نزدیک دارند. اما این قماندان گفته که بی‌اعتمادی نزد آنها روز به روز افزایش یافته و باعث یکجا شدن مخالفین مسلح با دولت شده است. لطیف سهاک از ولایت بلخ گزارش میدهد.
قماندان صلاح‌الدین یکی از سرگروپان طالبان که در مناطق مختلف ولایت بلخ از چند سال بدین سو در صف طالبان فعالیت میکرد میگوید اختلافات شدید و بی‌اعتمادی میان طالبان در ولایت بلخ به میان آمده است. نام برده که با یک گروهی از مخالفان دیروز با دولت افغان یک جا شد میگوید چند پیش یکی از سرگروپان طالبان به نام قماندان طوفان در یک درگیری مسلحانه چند تن از سران طالبان را در ولایت بلخ به قتل رساند و خود با دولت افغان یک جا شد که این کار سبب بی‌اعتمادی میان طالبان شده است. نام برده میگوید سران این گروه در ولایت بلخ که رابطه مستقیم با استخبارات کشورهای همسایه دارد و کنون بالای طالبان محلی اعتماد نمیکنند و عدم اعتماد میان آنها باعث یکجا شدن طالبان با دولت افغان خواهد شد. وی تاکید میکند که سران طالبان در ولایت شمال با استخبارات کشورهای خارجی بالخصوص استخبارات پاکستان رابطه نزدیک دارد و از آنجا دستور میگیرند.
توپان قماندان که است احمد چند روز پیش از زو خاطر یک تعداد مردم که است یک به دیگر از او بعد استخبارات پاکستان باور نمیکد گفت توپانی کار کرد یک به دیگر باور اعتماد دما بین طالبا از بین رفت که توپانی کار کرد یک سری دیگر باور نمیکد علی فیلنم دیگر اندیوالای ما مردم هم است امکان داره که یک جایش و 100% ما مردم در سوله که بیخی کلی ملت دمی تشنس.
تا اکنون در رابطه با گفته های قماندان صلاح‌الدین مخالفان دولت و یا هم گروه طالبان ابراز نظر نکرده است. صلاح‌الدین میگوید و این نسبت کاستی هایی که در امور حکومت داری موجود بود از چند سال بدین سو در صف مخالفان دولت فعالیت میکرد و برای کسانی که در جنگ کشته میشد سران طالبان مبلغ 150,000 افغانی میداد اما کسانی که زنده بود مصارف خش را از عشر و زکات به دست می آوردند. در امین آل اختر محمد ابراهیم خیل رئیس شورای صلح در ولایت بلخ میگوید از یک سال بدین سو در ولایت بلخ 205 تن از مخالفان با دولت یک جا شده است و در صورتی که برای یک جا شدگان زمینه کار مهیا شود دیگران نیز با دولت خواهند پیوست.
این تبایل خواهدی پروژه که آمدن پروسه کسی پس نرفته مگر امی طور است که کار بری از اینا تبایلی تو کار پیدا نشدن که اینا بیان و یک کاری صحیح برشان پیدا شد و خوب کارشان این نیست که خلاص دیگه مو پروژه مرجع که داده شد برشان در اون پروژه اینا کار میکنن همین طالبا در اون پروژه بسیاری کارشان خودی از اینا میکنن.
رئیس شورای صلح ولایت بلخ میگوید از جمله کسانی که با دولت در ولایت بلخ یک جا شده تا اکنون هیچ کدام دوباره دست به مخالفت نزده و برای قماندانان آنها به شمول یک دونه لونگی و چپن مبلغ 10,000 افغانی و برای سایر یک جا شدگان مبلغ 5,000 افغانی تادیه شده است که این مبلغ به نظر وی بسیار اندک و ناچیز است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
استادان پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگویند که محصلین برخلاف علاقهشان به این پوهنزه معرفی میشوند و انتخاب رشته تحصیلی بالای آنها تحمیل میشود. این استادان میگویند باید از طریق امتحان کنکور کسان به این پوهنزه معرفی شوند که با هنرهای زیبا علاقمندی داشته باشند. گزارش را در این مورد احمد جوبین احمدی در کابل تهیه کرده.
مسئولین پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگویند وزارت تحصیلات عالی بیشتر محصلین را از طریق امتحانات کنکور به این پوهنزه معرفی میکند که اکثریت آنان به این پوهنزه علاقمندی ندارند. استادان این پوهنزه میگویند همین موضوع سبب شده تا اکثریت فارغان این پوهنزه توانایی کار را در رشته خود نداشته باشند. پوهنمل هدایت طلا نیازی، آمر دیپارتمنت نقاشی پوهنزه هنرها در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
امی پوهنزه هنرهای زیبا به هر دیپارتمنت که 80 نفر میته ما از 10 نفر زیاد نمیگیریم. دیپارتمنت تئاتر خوب خی در وازش واز است میگه هر چقدر محصل میه عمو به شکل اساسی تربیت نمیشه. ادیجا که آدم دقت کنه عمو تعداد شاگرده باشه که تقدیم جامعه میشن به شکل مثبتش و جای جذب داشته باشن صرف به خاطر دیپلم یا میان دیپلوم میگیرند، دیگه کدام کیفیتی جن نداره.
استادان میگویند بهتر این خواهد بود که معسلین از طریق امتحانات کنکور به این پانزه جذب نشوند. آنان از وزارت تحصیلات عالی تقاضا میکنند که باید شاگردان از لیسه های هنرها، انستیتوت میمنگی و یا شاگردانی که علاقمند به هنر اند با پانزه هنرها جذب گردند. در این حال محصلین پانزه هنرها شکایت می کنند که این پانزه سالانه شاگردان زیاد را جذب می کند، اما با کمبود مواد درسی روبرو است.
زمان مشتبه چلورم کال پانزه هنرهای زیبا محصل مونگا دیمونگا غد مشکلات چه دادلتا مونگا مواد نلرو مونگا پسند که شپارس کسانیو استادان مونگ تنین نیشی رسید لی یا بعد از دیمون پسن فو که یا پنجه کسی یا شپا کسی حتی کسانوی چه استاد اوکلشی چه ده تور رسیدگی بود.
خدا سبقات الله هستم، 16 نفر در صنف 4 هستیم، ولی مشکل ما هم که از دولت دیگه اگر تقاضا کنیم هم اگر رسیدگی شوه یا نشوه امی صرف مواد درسی است، محصل وسط اوانش نمیتونه که مواد تهیه کنه درس خود پیش ببره.
در این حال مقام های وزارت تحصیلات عالی می گویند که در پلان و استراتژی این وزارت موضوع علاقمندی محصلین شرط می باشد و تمام شاگردان باید بر اساس علاقمندی و استعداد با پانزه های پانتون های کشور معرفی شوند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی تعهد نمود که بعد از این محصلین با درخواست و گنجایش پانزه ها در پانزه های مختلف جذب خواهند شد.
بر این اساس ما در پلانهای آینده به این مسئله اولویت بدهیم تا بتوانیم بسیاری از شاگردان را که از انستیتوت های مسلکی فارغ می شوند به این پانزه جذب کنیم.
در حال حاضر در صنفهای روزانه و شبانه پانزه هنرهای زیبای پانتون کابل 1167 محصل دختر و پسر مشغول فراگیری آموزشند. این محصلین در 6 بخش سینما، موسیقی، گرافیک، نقاشی، تئاتر و ساخت مجسمه تحصیل می کنند.
یازده و بیست و هفت دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. حالا گزارش از ولایت پروان. یک کمپاین برای جلوگیری از ترویج اصطلاحات لوه های غیر افغانی در ولایت پروان آغاز شده. انتظار می رود این برنامه به منظور دور کردن لوه های دکان ها و نهاد ها در تمامی مناطق ولایت پروان به اجرا گذاشته شود. احمد انایش گزارش می دهد.
یک برنامه نظارتی برای جلوگیری از اصطلاحات بیگانه در لوه ها و حفظ اصالت زبان ملی افغانستان در ولایت پروان آغاز شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان میگویند تعدادی از دوکانهایی که در لوحه های آنها کلمات به زبانهای اردو، عربی و انگلیسی نوشته شده بود با فرمان رئیس جمهور کشور به همکاری نماینده های شورای ولایتی پروان اصلاحات صورت گرفته و به جای کلمات انگلیسی، اردو و عربی از واژه های زبانهای ملی کشور فارسی و پشتو استفاده صورت میگیرد. احمد صبور مهدی، عامر گرزندوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت هدف از اصلاح این لوایح جلوگیری از تهاجم فرهنگی در کشور است.
ما هدف ساختیم تا کلمات نامانوس بیرونی را از لوایح داخلی شهر، مؤسسات دولتی و انجیو های خارجی پاکسازی نمایند. ما توانستیم امروز در شهر پروان برایم و ساحه حوزه دوی امنیتی پلیس از وجود همچه لوایح پاکسازی نماییم که ما در 3 روزی که میسونه بخیر داریم در شهر مبرن بتانیم تمام شهر ولایت پروان و در روزهای آینده ولسوالی ها را هم از همچه لوایح پاکسازی کنیم.
در همین حال حسین بایانی، نماینده مردم ولایت پروان در شورای ولایتی این ولایت میگوید کلمات انگلیسی، عربی و اردو با فرهنگ افغانی همخوانی نداشته و همچنان سطح سواد ساکنین این ولایت به حد نرسیده تا مفهوم این واژه ها را به خوبی درک کنند. با گفته خانم بایانی، تا حال در بیشتر لوحه های شمار زیادی از دوکان ها در مرکز ولایت پروان اصلاحات صورت گرفته است.
فعلا مردم ما به این سطح نرسیده که بالا سعی کنن بخوانن اردو را، بالا سعی کنن بخوانن انگلیسی را و یک تعداد لوحا را پایین کردیم که یارا اصلاح بسازن به فارسی و پشتو. همکاری دکاندار و مردم بسیار روی خوب، روی نیک و مجرده که ما امروزشان صحبت کردیم با نوایت بالا شدن، همی شاگردکایشان بالا کردن در سر دکان و بعضیاش رنگ زدن و بعضیاش لوحایشان را پایان کردن بسیار دوستانه بدون کدام خشونت.
با گفته شماری از منابع مسئول، این نخستین بار است که به فرمان رئیس جمهور افغانستان علاوه از ولایت پروان در برخی از ولایات دیگر این کشور نیز این برنامه راه اندازی شده است. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
و با نشم این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
آیسف میگوید که یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی امروز در شرق افغانستان نشست اضطراری کرده است. در اعلامیه آیسف آمده است که از تلفات ناشی از این رویداد گزارش نشده و ساحه حادثه مصون است. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار، قمندان امنیه این ولایت زخمی و 5 تن دیگر کشته شدند. مقامات میگویند قمندان امنیه قندهار پس از زخمی شدن به شفاخانه منتقل شده و وضعیت او خوب خوانده شده است. اردوی امریکا میگوید 6 عسکر و 3 تن از اعضای نیروهای بحری این کشور به خاطر 2 اقدام تحریک کننده در افغانستان مجازات شدند. رئیس جمهور فرانسه به رئیس جمهور سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده از سلاح کیمیایی در این کشور به مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری را در ایالت لوئیزیانا اعلان کرده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که مناطق ساحلی ایالات متحده برای طوفان آیساک آماده می شوند. و وزیر مخابرات عراق به خاطر آنچه مداخله صدر اعظم آن کشور در امور این وزارت می خواند از مقامش استعفا داده است.
با تشکر سحر لیوال، ساعت 11:31 به وقت کابل شد. حالا هم در مورد سوریه، کشورهای غربی نگرانی دارند که در جریان جنگ ها در سوریه مبادا حکومت بشار الاسد در این کشور از اسلحه کیمیایی علیه مخالفین خود استفاده کند. مقامات غربی به سوریه هشدار دادند اگر این کشور به اسلحه کیمیایی دست بزند، به دخالت مستقیم خارجی در این کشور مشروعیت خواهد داد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را سید سمع عباس پیشکش میکند.
رئیس جمهور فرانسه فرانسا اولاند به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هشدار داده است که هر نوع استفاده اسلحه کیمیایی در این کشور با مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی سالانه خود در رابطه با سیاست خارجی این کشور با سفرای فرانسه صحبت کرد.
Nous restons très vigilants.
ما با متحدین خود بیدار هستیم که از استفاده اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه جلوگیری نماییم. اگر این کار انجام شود، مداخله جامعه جهانی در سوریه مشروعیت پیدا خواهد کرد. اولاند همینطور گفت به زودترین فرصتی که یک حکومت انتقالی سوریه ایجاد شود، آن را به رسمیت خواهد شناخت و از مخالفین رژیم سوریه خواست که چنین یک حکومت را به زودی تشکیل بدهند. ایالات متحده آمریکا از این تقاضای فرانسه حمایت نکرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفت این در قدم اول به مردم سوریه تعلق دارد که در مورد انتقال به موافقه برسند و با آنها تعلق دارد که انتقال چه شکل داشته باشد. رئیس جمهور فرانسه همینطور تایید نمود که فرانسه و متحدین آن در مورد تشکیل یک منطقه حائل در سوریه کار میکنند. این پلان اولین بار توسط ترکیه مطرح شده بود. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که برای حفظ مهاجرین سوریه یک زون حائل را تشکیل بدهد، زیرا ترکیه نمیتواند بیش از 100 هزار مهاجر سوریه را قبول کند. نظر به ایسایه ها در حدود 200 هزار اتباعی سوریه به کشورهای همجوار آن فرار کردند و 2.5 میلیون نفر دیگر در داخل این کشور به کمک های عاجل نیاز دارند. در این حال دیروز در دمشق یک هلیکوپتر سوریه سقوط داده شد که ظاهرا مخالفین رژیم سوریه این هلیکوپتر را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی سوریه این حادثه را تایید کرده ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مخالفین مسلح حکومت سوریه همینطور قوای حکومتی را به قتل عام در شهر درعا متهم ساخته است. در این شهر تلویزیون ها قطار اجساد را که پهلوی هم قرار داده شدند نشان می‌دهند که هر یک آنها در سر زخم گلوله دارند. رسانه های دولتی سوریه از قول بشار الاسد گزارش می دهند که گفته است رژیم وی به هر قیمتی که باشد جنگ را دوام خواهد داد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. ساعت 11:34 به وقت کابل شد. وقت نشر برنامه های هفته‌وار است. هوای تازه تا دقایق بعد. حالا زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا رفتار و پندار آن در شوهرانی که خوش ندارن همسرانشون دختر به دنیا بیاورن درست است یا نه؟
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میتونم بچه ایم یک از باید بچه بیاری.
گزارشی را در این مورد تهیه کردم که در این برنامه میشنوید. با آن که از چند سالی به این سو فعالیت های به خاطر آگاهی دهی درباره حقوق زنان صورت گرفته است، اما تا هنوز هم اکثر مردان افغان تولد دختر را در خانواده هایشان نامیمون می دانند و مردانی هم هستند که هرگاه زنانشان دختر به دنیا بیاورند آنها را توهین، تحقیر، لتکوب و حتی به قتل می رسانند. این گزارشی را درباره عمدترین عواملی که چرا شماری از مردان تولد دختر را خوش ندارند و با صدای لطیفه شروع می شود تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
چهار سال دختر دارم، ایمون دختر از بچه ندارم، خوشیم کلی میتونی بچه ایم یک از باید بچه بیاری. تال در شباهانه گرشنه تشنه افتادین، نباید زنم آمدین، نبرمونان آوردین.
صدای لطیفه باشنده ولایت پروان را شنیدید که از مدت دو روز در شفاخانه رابعه بلخی کابل بستری است و خانواده اش نخواسته است او را به خانه ببرد، زیرا به گفته خودش او دختر به دنیا آورده است. وی میگوید از شروع دوران حاملگی از طرف خانواده شوهرش اخطار شنیده و تهدید شده که نباید دختر به دنیا بیاورد. به گفته او 9 ماه را پیهم در غم و اندوه سپری کرده است که اگر فرزندش پسر نباشد چی خواهد کرد و حالا که نوزادش دختر است نگران و ضعیف میباشد. لطیفه میگوید وقت شوهر و خانواده‌اش از تولد دخترش خبر شدند تا اکنون غذا، لباس و دیگر چیزهای مورد ضرورت برای وی نیاوردند. یک تن از زنان دیگری که خیلی مریض است و به این شفاخانه آمده است میگوید شوهران و خانواده‌هایشان فکر نمی‌کنند که یک مادر در جریان پروسه ولادت چه مشکلات را متقبل می‌شوند، اما آنها میگویند باید طفلشان که به دنیا می‌آید پسر باشد. این زن درباره یکی از عواملی که چرا شوهرش می‌خواهد نوزادش پسر باشد گفت:
شوهرم تناس می‌خواد که بچه زیاد باشه، می‌طلبه دیگه، یعنی در رشتو که تکلیف دارم، تا بال هو چیزی نمیگه که دیگه می‌کنم، خود د پاملا تکلیف یک مادر نمی‌بینه که چی رقم می باشه و مسخات بچه را می خواهد، یعنی خودم می ترسم.
اما تعداد از خانواده ها هستند که تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. یکی از مادرانه که دختر به دنیا آورده است و اکنون در شفاخانه رابعه بلخی بستری است گفت دختر و بچه داد خداوند است و نباید خانواده ها به خاطر تولد دختر غمگین شوند.
امروز آمده دخترک شده است، نه تا دخترک هم جوره شدم خوش نیستم، بچه هم خدا میده و دختر هم دیگه بخواست طرف خدا است، مقصد خود ما که جور شیم همون بسیار است، در فامین ما هم کلا ایش خوش است، نقصه چیز نیستم. آل یه ماما ده بودن تبریکی دارن، گفتن باش که دوستی تبتن باز بریم، خسرم بوده، خوشیم بوده، ایورم بوده، شوارم بود، برو خوب شد که همون بخیر جور شدی، رخصت بتن با بریم بخیر.
صدای یک تن از زنان دیگری را میشنوید که میگوید برای او چی دختر باشد و یا پسر یکسان است و یکسان آنها را دوست می‌داشته باشد، اما بنا به گفته وی کسانی که یک مادر را به خاطر به دنیا آوردن طفل دختر تحت خشونت و بدرفتاری قرار می‌دهند کار خوبی نیست.
همی اول بولیم هر کدام باشه مشکل نیست، دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه، هر دویش خوش دارم، هم هر دویش اولاد من پور کار خدا، دختر باشه بچه باشه ضرور نیست، کسی که از سرش کبر کنه یا کسی شکنجه بیاره چیز بگویه، این بسیار مهم است که انسان برویه چارش کارش درست باشه، انسان باشه، آدم باشه.
به گفته این زن شوهرانی هستند که برای زنان حامله اخطار می دهند که اگر پسر به دنیا نیاورد زن دیگری خواهند گرفت، اما دکتران بخش نسایی و ولادی می گویند انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. دکتر وجما عبیب موظف در شفاخانه رابعه بلخی در برای این که زنان تا چی حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند میگوید.
اوجهات جنسی در مردها معمولا به نام اکس وای یاد میگردد و در خانم ها به نام اکس اکس یاد میگردد. وقتی حجره وای مرد با حجره اکس زنانه یک جا گردد، طبعا یک طفل پسر به دنیا میه و اگر حجره اکسش با حجره اکس خانم یک جا گردد، طفل دختر به دنیا میآورد. بنان گفته میتونیم که ای مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی اکس یا وای. اگر بگیم به شکل نسبی تقریبا ای مربوط به مرد میباشه نه مربوط به خانم، ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که یعنی اگر بخواه حجره وای خود یک جا نماید و اگر نخواه اکس. ای مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جا میگردد یا وای یک جا میگردد که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا میاد.
وی میگوید بدرفتاری با مادران حامله نه تنها نوزاد آنها را پسر نمیسازد، بلکه مادر را از لحاظ روحی تحت فشار قرار داده و پروسه ولادت را مغلق و خطرناک میسازد و حتی سبب عملیات مشکل آفرین نیز میشود.
اگر هر روز نباشد یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر میخوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میاد، مثلا خونریزی های بسیار شدید بعد از ولادت کنه و یا همو پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار نواقب وخیم برش پیش میره، بعضا خونریزی های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه، ای هم شده میتنه. این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از طرف فامیل بسیار اینا تحقیر میشن، فرض مثال نان نمیره برشان، لباس نمیره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا قهر خدا اینا فرو برند از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
با گفته یه دکتر وجما آن عده از شوهران و خانواده هایی که مادر حامله را به خاطر دختر به دنیا آوردن تحت فشار و خشونت قرار می دهند شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازد. وی گفت آنها از قبل اهتمامات را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا زمانی که آنها دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روانی قرار می گیرند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
شمس الله هاشمزی، کارمند دفتر ودان افغانستان، میگوید در جامعه افغانی وقتی که پسر به دنیا می آید آنها شادی می کنند و به همه دوستانشان این خبر خوششان را می رسانند و برعکس زمانی که دختر به دنیا آمده غمگین می شوند.
زیادتر از خانواده ها را می بینیم وقتی که در خانشان دختر تولد می شه، او مورد نفرتش، مورد انزجارش، مورد قهر و غصیش و تأثیرش می گردد. وقتی که بچه تولد شد، ما برتان عرض بکنم که جامعه افغانی ما دو دستور دارن که اول تفنگ میگیرن، فیر میکنن، بسیار از خوشی 5-6 فیر که ما در خانه ما بچه تولد شده و گل میگیرن، به رسم و رواج دود عنانوی و قبیلوی و وطن و محیط پیغام میفرستن به خانواده و قوم و خیش خود که در خانه ما بچه شده. مردم ما بسیار هستن، اکثرت مردم ما تعلیم اسلامیت ندارن، تعلیم علوم اسیر ندارن، بگذرن امی او درزادگی رو امیره که امیره قبطه که ولا ما بچه ندارم و فلانه بچه داره و این زمینه ما میراث میمانه و کسی ندارم که به پشت ما تفنگ بگذارن. این دور ختم است، دور قلم است، دور فرهنگ است، دور تعلیم و تربیت است. رجوع بکنم به قرآن، رجوع بکنم به احادیث، رجوع بکنم به تکنولوژی جدید و به علوم عصری که جامعه به کدام سوروان است.
به گفته آقای هاشمزی، هرگاه خانواده ها شرایط آموزش و پرورش را برای دخترانشان مهیا سازند، دختران می توانند مثل پسران پیشرفت نمایند و باعث افتخار خانواده خود گردند. وحیده فهیم، باشنده دارالامان کابل، نیز با تأیید این گفتار توضیحات دارد.
یک سنت قدیمی مانده بر مردم، بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی قوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه، تو فکر میکنن که ما آیندهشان رو تضمین میکنن، اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن. گرچه به نظر من اردوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود. ما میبینیم مثلا خانمایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن، هم مسئولیت خانه رو دارن، هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفتر رو شاید بهتر از مرد انجام دادن، چون مسئولیت زنان بیشتر قبول میکنن. به نظر من که دختر و بچه اردوش آدم باید به یک نگاه ببینه، تربیتش، تعلیمش، تا کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونن به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شون.
محمد یاسین خطیب زیارت شاه دوشمشیره کابل گفت اولاد چی دختر و پسر نعمت الهی است و کسانی که در تولد دختر ناراحت می شوند در حقیقت کفران این نعمت می کنند و این عمل ناشکری در برابر داد خدا می باشد.
قبل از این که پیغمبر علیه السلام در مکه مکرمه به پیغمبری مبعوث شود، زمانی که در خانواده های بعضی از مشرکین دختر به دنیا چشم باز می کردند، روحای ایشان از قهر و غصه سیاه می گشتند. حتی در بعضی موارد، چنانچه ما کتب تاریخ را مطالعه میکنیم و کلام پروردگار به این هم شاهد است، دختر را زنده به گور میکردند. و امروز متاسفانه در جامعه اسلامی ما هم میبینیم در بعضی جایهایی که دختر چشم به دنیا باز میکنند، از طرف خشوع یا از طرف شوهر او زن مورد لت و کوب و تعذیب حتی به قتل میرسند، که عادت عادت مشرکین است و مقابله همراه کار و تقدیر پروردگار است. و حال این که پروردگار در کلام خود میفرماید که پروردگار ذاتی است که برای کس دختر میدهد، برای کسی پسر میدهد و برای کسی دختر و پسر هر دو میدهد و کسی را اصلا اولاد نمیدهد. و اگر ما به تقدیر و به حکم پروردگار راضی نباشیم، گویا که همراه کار پروردگار مقابله میکنیم و همراه یک فرد مسلمان این کار البته شایسته نیست و این امر از او مناسب هم نیست.
با گفته آگاهان، سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان افغان وقت زنانشان دختری به دنیا می آورد با آنان بد رفتاری کرده و او را از این بابت لت و کوب و حتی به قتل می رسانند. از سوی دیگر ناشکری و اهانت به تولد دختر، اهانت به مادر و خواهر نیز محسوب می شود که از نظر شرعی و انسانی جایگاهی ندارد.
برنامه زن و زندگی به پایان میرسد. آدرس برنامه: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده: فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، به برنامه ای هفته هوای تازه خوش آمدید. ازدواج یکی از مسائل تاثیرگذار به زندگی جوانان می باشه. ازدواج مسیر زندگی را تغییر می ده. البته هر جوان می کشه ای تغییر مثبت باشه. سوالی است که چه شیوه هایی را باید برگزید تا ازدواج جوانان موفق باشه و آینده خوب و درخشانی در پی داشته باشه؟ آیا باید انتخاب همسر به تنهایی تصمیم گرفت و یا ای که دست و گوش بسته به فرمان والدین بود، یا با مشوره می توان بهتر اقدام کرد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم.
نظر بد سے تماشای نهان خسته شود، باید کی رشته محکم بر سالهای دراز، مهر عروس بدل شای جوان بسته شود. همه جا شم و چرا دستور می بارد مست مستانه.
در ابتدا نظر عبدالرب خطاب، یک تن از استادان دارالمعلمین سید جمال‌الدین افغان را میشنویم که میخواهد خودش در مورد انتخاب همسر آیندهش تصمیم بگیره.
به نظر من بهترین ازدواج به جوانان همین ازدواج میانه است. خودش خوش کنه، خودش شخص طرفین به موافقه برسه، بعدن پدر مادر هم میشه که تصمیم بگیره. در بین به نظر من بهترین ازدواج میشه و کامیاب هم از در جامعه افغانی.
دو یار با هم قبل محبت بستن، آغاز نشاط تو زندگانی باشه. بادا بادا مبارک بادا،
انشالله مبارک بادا،
بادا بادا مبارک.
امین الکوزای باشنده مکرورایان سوم شهر کابل در حالی که حرفای عبدالرب تایید میکنه تحمیل نظریات خانواده به جوانان نادرست میدانه.
یک فامیل سر اولاد خود میقبولانه یا تحمیل میکنه که مثلا بیادرزادیش میباشه یا خورزادیش میباشه سر اولاد خود دختر یا بچه خود هیچ باران تحمیل میکنه که تو باید امرای از امیز دواج کنی. به نظر من این یک کار خوب نیست به خاطر که این بعدن بسیار مشکلات را به وجود میاره، میشه اولادشان یا بچهشان یا دخترشان کسی دیگر دوست داشته باشن، این باز پسان مشکلات های اجتماعی را به بار میاره که مرای خانم خود بعدن بیوفایی صورت میگیره، برخورد هم چنان خوب نمی باشه.
الا دختر که از مادر بریدی دل بیچاره مادر را چکیدی دعای از میکند از قلب پاره که تاج بر سر به هر مانت رسیدی که تاج بر سر به هر مانت رسیدی.
فاضل مرید محصل پوانزه علوم اجتماعی پوانتون تعلیم و تربیه کابل به این نظر است که خواست والدین در انتخاب همسر آینده اولادشان بهتر است، چون آنان خوب و بد زندگی را سپری کردن و تجربه دارند.
اگر ازدواج به خواست فامیل باشه، به خاطر که فامیلا کلان هستند، پدرها، مادرها، برادرها، خواهرها، و تجربه زندگی را خوبتر گذاشتندن، ما میتونن که تصمیم درباره دختر خانه و بچی خانه خوبتر و بهتر و سالمتر بگیرن و موفقیت زو باشه خوبتر است. از من پرسان میکنن که تو آیا دلت است یعنی، چون 100% اونا دل بالای مرا میدن و میشناسن، تجربه دارن، خوبی بدی معلوم میکنن. باز نظر من میخواد اگر ما دیدم که با خوبی ما بود موفق بودن امرای نظر ما، من نظر ما امرای از ناموفق بودن خوبتر بهتر نیست.
کشکی خانه ما روی در تو بودی، کشکی خانه ما روی در تو بودی، بگا سبا ما در بالی تو بودی، بگا سبا ما در بالی تو بودی، امو نازکای تو، امو قارکای تو، امو عشق و غامو، امو کارکای تو، تو را بسیار نازدانم میسازه.
در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده از همان دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب همسر در آینده ندارند، زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کند که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین باشه، خصوصا دخترها اگر در مورد همسر آیندهشان حرف بزنند به حیا و به شرم پنداشته میشن. برخی خانواده ها تصور می کنند محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود می آید، پس به همین استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنن. عبدالکریم احمد زای محصل صنف اول زبان ادبیات پوانتون تعلیم و تربیه میگه که در برخی مناطق افغانستان هنوزم چنین رواج ها وجود داره که دختران و پسران اختیار زندگی و انتخاب همسر آینده شان ندارن و خانواده هایشان بدون در نظر داشت رضایت اونا با هر کسی که خواستن اونا را عروسی میکنن.
افغانای ما که هستک و ما میخواهیم با خواهش فامیل و با خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که با خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ایره برای ما بگیرین، و آیا او اگر ما او فامیل پدر و قومی از او را ما نسنجیدیم و ما امرای از او یک چند روز تیر کردیم از او دختر، باز از او اگر ما امرای از ازدواج کنیم و او آیندی از او خوب نمیه. ما که عروسی کردیم با خواهش فامیل ما بود، فامیل ما امور انتخاب کرده برای ما و ما مو ده او چیز نگفتیم.
چی خوش باران میآید ریز ریز، خون از چشمم سرآید ریز ریز، گرفتار بلا گردیدم من خدایا،
اما دین اسلام ازدواج های اجباری یا تحمیلی را کار ناروا تلقی می کنه. همچنین راضی بودن دختر و پسر هنگام نکاح و ازدواج در دین اسلام صراحت داره. دکتر محمد عیاض نیازی استاد شرعیات پوهنتون کابل ازدواج تحمیلی را از نظر اسلام چنین بیان می کنه.
قضیه ازدواج یک پیوند مقدس است که به اساس فرمان پروردگار این پیوند قائم می شود که در رأس همه مقدمات تعارف و شناخت جانبین است. چرا قضیه ازدواج اصلا ارتباط دارد به رغبت، به محبت، به توافق، به شناخت، همه چیزهایی است که در فقه اسلامی ما زیر عنوان خطبه یا خواستگاری مرحله را تای میکنیم. یکی از جمله اسباب خشونت هام در افغانستان همین چیز است. طور مثال مادری که دختر خود مجبور میسازد که اگر با بچه‌ی برادرم ازدواج نکنی تو عاق هستی، در حالی که رغبت نداره. ازدواج قضیه است که به رغبت و محبت انسان ارتباط دارد، که مداخلات پدر و مادر و عدم شناختی دو همسر و شوهر که در آینده تشکیل خانواده میتن، نبودن محبت و بالاخره مناسبت ها کفایت هایی که فقه اسلامی در نظر گرفته است، این چیزها باعث ناکامی ازدواج است. یک چیز دیگر هم میخوایم که در اینجا اضافه بکنم که بس اوقات هم جوانا خصوصا در شرایط کنونی بس اوقات به اساس جذبه شهوانی دور از عقلانی هم در انتخاب خود اشتباه میکنن. در اینجا مداخله پدر و مادر و ولی لازم است. نگه این چیزهایی است که شریعت مبارکه ما هم از جوانی و در نظر گرفته است که باید شناخت کامل باشد.
یار محمد ظاهر شمس غزنوی، استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه، ازدواج تحمیلی را از نگاه روانشناسی یک پیوند ناکام میداند.
در انتخاب همسر مسئولیت و رسالت خود هر جوان است، چی دختر است چی بچه است، که اینا فردی که او را میخواین باش در آینده ازدواج کنن باید مطابق خواسته ها و آرزوهای خود پیدا کنن و با او ازدواج کنن. خب ما نه تنها ازدواج، حتی مسائل بسیار ابتدایی اگه تحمیل میشه، یک خوراک تحمیلی را آدم نمیخوره. چوجت به این که یک ازدواجی که تمام حیات انسان به او وابسته است و تمام دوره زندگی آدم مربوط به او میشه، زندگی آدم این در تمام عمر یک موضوع نیست بلکه چندین جهت اختلالات در زندگی آدم میاره. یکی از این موضوعات خویی است که خود انسان در طول زندگی خود شاید زندگی خوش نداشته باشه، به خاطر از اینکه با یک کسی که او نمیخواست ازدواج کنه و او ازدواج صورت گرفته. ما بسیاری از کسا را در جامعه خود داریم که یعنی می زن و شوهر در طول سالها با هم گپ نمیزنن. خب این یک مسئله. مسئله دیگه ای است که جنجال های بسیار زیاد در فامیل ایجاد میشه، که این جنجال ها باعث خرابی اوضاع در خانواده میشه. نه تنها زندگی یعنی زن و شوهر خراب میکنه، بالای تربیت کودکان از اینا تاثیر بسیار بد میکنه، به خاطر اینکه اگه اینا هر وقت در خانه جنجال های می داشته باشن سر تربیت اونها، سر روابط اونها، و بالاخره اینا نمیتونن یک طفل خوبی را به جامعه خود تربیت کنن.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه را با نشر آهنگ از جاوید شریف با پایان میرسانیم. اما اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون. نوایی 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 با وفایم تو گل بی وفایی، از اون لحظه که تو را برگزیدم هوای تو دارم تو در چه نوایی.
تو دارم تو در چه نوایی